ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو امروز برای بحث درباره بحران عراق در بروکسل گرد هم میآیند. سند سری مربوط به کاربرد پهپاد برای کشتن دو آمریکایی مظنون به فعالیت‌های تروریستی منتشر شد. و هلند، برزیل، مکزیک و شیلی به دور بعدی جام جهانی صعود کردند. خبرها رو با آخرین اخبار از تحولات در ارتباط با بحران عراق آغاز می‌کنیم. وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو روز سه‌شنبه در بروکسل گرده هم می‌آیند تا درباره بحران عراق به تبادل نظر بپردازند. روز دوشنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا وعده داد که از دولت عراق در برابر تهاجم شبه نظامیان وابسته به تشکل دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش قویاً حمایت کند. آقای کری که قرار است در گرد همایی دو روزه وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی حاضر باشد، روز دوشنبه در یک دیدار از پیش اعلام نشده از عراق با نوری مالکی نخست وزیر و دیگر مقام های این کشور ملاقات کرد. آقای کری در این سفر همچنین خواستار وحدت سیاسی در عراق شد. همزمان با سفر وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به عراق، داعش شهر استراتژیک و شیعه نشین تل عفر را تسخیر کرد و شبه نظامیان مخالف دولت نوری المالکی اعلام کردند بیجی بزرگترین پالایشگاه این کشور را نیز کاملا تصرف کردند. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق نیز روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت در 10 سال گذشته کردها با نهایت انعطاف و با تمام توان کوشیدند یک عراق دموکراتیک بسازند، اما به گفته آقای بارزانی با ناکام ماندن این تجربه عراق رو به سوی چند پارگی می رود. مسعود بارزانی نتیجه گرفت که زمان تصمیم مردم برای تعیین سرنوشت اقلیم کردستان عراق فرا رسیده و او پایبند به نتیجه چنین تصمیمی است. به گزارش مسئولان امنیتی لبنان روز دوشنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه نیروهای امنیتی در جنوب بیروت سبب مرگ راننده بمب‌گذار، آسیب دیدن ساختمان یک کافه و مجروح شدن شماری از کسانی شد که در این کافه مشغول تماشای یکی از بازی‌های جام جهانی فوتبال بر روی صفحه تلویزیون بودند. انفجار در منطقه شیعه نشین و در محله‌ای رخ داد که بسیاری از ساکنان آن حامی سازمان عمل یک تشکیلات متحد با حزب الله لبنان هستند. لبنان اخیراً هدف اقدام‌های خشونت‌آمیز مخالفان اسلامگرا و مسلح دولت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار گرفته است. دادگاهی در مصر سه گزارشگر شبکه تلویزیونی الجزیره را به اتهام تحریف اخبار و همدستی با حزب ممنوع اعلام شده اخوان المسلمین محکوم به تحمل 3 سال حبس کرد. پیتر گرست اهل استرالیا، محمد فاضل فهمی کانادایی مصری تبار و باهر محمد تهیه کننده بخش انگلیسی زبان الجزیره در شماره 20 متهمی بودند که محاکمه آنان سبب رشد نگرانی درباره افزایش محدودیت‌های رسانه‌ای در مصر شد. حکم دادگاه مصر با محکومیت بین المللی روبرو شده است. شبکه الجزیره که مقر آن در قطر است، احکام صادره علیه گزارشگران خود را غیر عادلانه خوانده است. وزیران خارجه استرالیا و بریتانیا و کاخ سفید آمریکا هم جداگانه ناخشنودی خود را از صدور این حکم آشکار کردند. روز دوشنبه با حکم دادگاهی در آمریکا یک یادداشت سری که در آن دولت آمریکا توضیح داده بود چرا برای کشتن مظنونان آمریکایی به تروریسم پهپاد به کار برده منتشر شد. این یادداشت پس از دعوای حقوقی یک ساله روزنامه نیویورک تایمز و نهاد قدیمی مدافع آزادی بیان و اطلاع رسانی به نام اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا با دولت منتشر شد. در این یادداشت کشتن 3 سال پیش انور اولکی، یک مسلمان متولد در آمریکا و مرتبط با مظنونان به تروریسم، و سمیر خان، یک شهروند دیگر آمریکا که ویراستار نشریه اینترنتی القاعده در خاک یمن بود، در ماه سپتامبر سال 2011 3 سال پیش توجیه قانونی شده است. یک ماه بعد هم پهپاد آمریکایی دیگری پسر نوجوان اولکی را در ماه اکتبر 2010 کشت. در ایران روزهای 1 تا 7 تیر ماه به روال هر سال هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نامگذاری شده. رضا ولی‌زاده در گفتگویی که با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، ابتدا از او پرسیده که با توجه به اطلاعات بسیار نگران کننده ای که هر از گاهی درباره منابع آبی ایران منتشر میشه، اقتصاددان‌ها در مقابله با این معضل بزرگ چه نقشی دارند؟ فریدون خاوند در پاریس.
تمام جریان‌های فکری و همه جناح‌های سیاسی ایران، چه در درون نظام حاکم چه در طیف مخالفانش، دست کم در یک نکته توافق دارند و اون این که کمبود رو به افزایش آب یکی از مهمترین چالش‌های کشور هست. همه با هشدارهای تقریبا هر روزه کارشناسان در این زمینه آشنا هستند. اینکه ایران در وضعیت تنش آبی قرار گرفته، حدود 70% دشتاش از لحاظ آب بحرانی و نیمه بحرانی هستند، پشت خیلی از سطح‌ها آب زیادی جمع نمیشه، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها خشک میشن. در مقابله با این چالش بزرگ، اقتصاددان ها نقش مهم می دارند. اقتصاد یعنی علم مدیریت منابع کمیاب، و در ایران چه منبعی کمیابتر از آب که طلای آبی لقب گرفته. اقتصاددان ها سعی می کنند در رابطه با این ثروت روبه زوال برای چند پرسش جواب پیدا کنند. اصولا قیمت آب چطور تعیین میشه؟ مدیریت منابع آب باید دست دولت باشه یا بخش خصوصی و یا هر دو؟ چطور میشه با مدیریت بهینه منابع آب اقتصاد ملی رو تقویت کرد و سطح رفاه مردم رو بالا برد؟ و پرسش‌های دیگه‌ای از همین دست.
در هفته صرفه‌جویی در مصرف آب برای امروز سه‌شنبه سوم تیر ماه عنوان آب، امنیت غذایی و توسعه پایدار انتخاب شده. چه رابطه‌ای بین آب و امنیت غذایی؟
امنیت غذایی به این معنا هست که مواد غذایی در یک کشور موجود باشه و مردم از قدرت خرید لازم برای دستیابی به اون برخوردار باشند. موجود بودن مواد غذایی در یک کشور به معنای این نیست که کشور مورد نظر باید همه مواد غذایی مورد نظرش رو خودش تولید کنه. غذا رو میشه در داخل تولید کرد، یا اگر تولید داخلی اون با صرفه نباشه، در ازای صدور دیگر کالاها بخشی از اون رو از خارج وارد کرد. متاسفانه در ایران طی سالهای طولانی مسئولان فکر کردند امنیت غذایی یعنی خودکفایی، از جمله با شعارهای عامیانه در مورد خودکفایی گندم که تازه به جایی هم نرسید، فشار زیادی بر منابع آبی کشور وارد اومد با ضایعاتی که جبران اونها به چندین دهه احتیاج داره. هر دانشجوی سال اول اقتصاد میدونه که کشورها مجبور نیستند کالایی رو تولید بکنند که با منابع اونها به خصوص آب منطبق نیست.
و چه رابطه بین آب و مفهوم توسعه پایدار؟
اینم برمیگرده به پرسش قبلی. هیچ نسلی حق نداره به خاطر منافع خودش منافع نسل‌های آتی رو برباد بده. طی چند دهه گذشته نسل‌های ساکن ایران هم منابع آب رو برباد دادند، هم منابع نفت رو. اینها از خودشون نپرسیدند نسل‌های آتی چگونه زندگی خواهند کرد. به بیان دیگر، توسعه پایدار قربانی خودخواهی شد.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. همونطوری که شنیدید، روزهای یکم تا هفتم تیر ماه هفته صرفه‌جویی در مصرف آب. اگر که شما هم در این باره نظری دارید درباره سیاست‌های دولتی در زمینه مصرف آب و همچنین درباره روش جلوگیری از و روش در اصل صرفه‌جویی در مصرف آب، میتونید با ما در میون بگذارید. 2020221212211212 در اختیار شماست. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه، خودداری می‌کنیم. در اینجا نظر ترین چند از شنوندگان آماده یه پخش شد که درباره مسائل مختلف نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن.
آیت الله مکارم شیرازی، امروز حکم جهاد دادم برای جنگ در عراق. میخواستم بگم که اگر ایشون و خامنه‌ای و پسر خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای، بیان در ردیف جلو بایستن، ما هم حتما پشترشون خواهیم اومد.
آقای ناصر مکارم شیرازی، شما ببین اولا تو اون مملکت چه کاره ای؟ شما به همون کار تجارت شکر و انحصار شکرت برس، بهتر از اینه که بیای حکم جهاد بدی. آخه ببین، شما به اندازه یک امام جماعت یه محله هم ارزش داری تو اون مملکت که اومدی حکم جهاد میدی، مردم رو میخوای به کشتن بدی، جوانای مردم رو، کی تو رو قبولت داره آقا؟
این آقایی که میگه آقا برین جهاد، آقا بچه خودش چرا نمیفرسته؟ دختر پسر خودش چرا نمیفرسته؟ دختر خودش بفرست اونجا پرستاری کنم، پسرش هم بفرست بره جهاد.
آیت الله مکارم شیرازی شاید یک بار طعم شیرین فتوای خودشون رو در مورد یارانه که فقط 40-50 تومان پوله چشیدن، دیگه حالا در مورد جان افراد و فدا کردن اون باز هم فتوا میدن. خیلی جالبه واقعا برای من، اونم برای عراق.
اگر اون قضاوت داور خوب بود ما این نتیجه رو میگرفتیم 2-1، ولی نگذاشت. اما برای بوسنی و ایران من بسیار بسیار امید دارم که ایران برنده میشه و به مرحله دوم میره. سلامم به بازیکنان برسانید. خداحافظ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر که مایل هستید میتونید نظراتتون رو درباره هفته صرفه‌جویی در مصرف آب و اینکه شما چه راههایی رو پیشنهاد میکنید و اینکه تا کنون راههایی که از طریق دولت در این زمینه اجرا شده یا پیشنهاد شده کاربرد داشته یا نه، میتونید با ما نظراتتون رو در میون بگذارید بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما. اما در ادامه بشنویم برنامه ملاقات رو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از حمله زندانبانان به بند 350 زندان اوین و ضرب و شتم زندانیان این بند مجروح شد و به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 240 این زندان انتقال یافت. پس از آن بود که رضا یا آرش همپای همراه با 10 نفر دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان اوین و زندان رجای شهر با نوشتن نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، از او خواستند تا برای ورود یک تیم حقیقت یاب به ایران اقدامات لازم را به عمل آورد تا این تیم حقیقت یاب همراه با گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل ضمن دیدار از زندان‌های ایران و گفتگو با زندانیان از وضعیت آنان آگاه شود. رضا یا آرش همپای از فعالان مدنی سیاسی ملی‌گرای ایرانی است که در آذر ماه سال 88 بازداشت شد. او 20 روزی را در بند امنیتی 240 زندان اوین بازداشت بود که پس از آن موقتاً توانست از آزادی بهره‌مند شود. آقای همپای در دی ماه سال 91 یک بار دیگر بازداشت شد و در مجموع 3 ماه را در بندهای مختلف زندان اوین زندانی بود. او پیشتر نیز در سال 84 در گرد همایی حمایت از خلیج فارس در برابر دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران بازداشت شده بود و بیش از 1 ماه را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندانی بود. پرونده اتهامات آقای همپای در مرداد ماه سال 92 در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه با اتهاماتی همچون توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران و تبلیغ علیه نظام رسیدگی شد و او در نهایت به تحمل 3 سال حبس محکوم شد. اجرای حکم آرش همپای به آذر ماه سال 92 موکول شد تا اینکه او پس از فراخوانده شدن به زندان اوین بازداشت و برای اجرای حکم 3 سال حبس خود به بند 350 زندان اوین که محل نگاهداری زندانیان سیاسی عقیدتی در این زندان است انتقال یافت. آرش همپای در جریان حمله زندانبانان به زندانیان این بند که به 5 شنبه سیاه معروف شده است از جمله زندانیان این بند بود که مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این فعال سیاسی مدنی ملی‌گرا از جمله افرادی است که در اعتراض با برخورد خشن زندانبانان با زندانیان اعتصاب قضا کرد و به همین دلیل چند هفته ای از داشتن ملاقات کابینی محروم شد. آرش همپای همچنین با امضای شهادتنامه‌ای که بیش از 70 تن از زندانیان بند 350 زندان اوین آن را امضا کرده بودند، خطاب به دادستان تهران ضمن شرح آنچه در 28 فروردین سال 93 در بند 350 زندان اوین اتفاق افتاد، به عباس جعفری دولت‌آبادی یادآور شده بودند که تعقیب و مجازات به نوشته آنها این مجرمان بر عهده اوست. آرش همپای هم اکنون دوره محکومیت 3 سال زندان خود را در همان بند 350 زندان اوین می گذراند.